السماوات وما الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در کلمه 95 که بحثشو انجام دادیم خلاصه بحث این بود که فرمودن یک دور قرآن رو با این دقت مطالعه کنید که دعاها و اذکار و عباراتی که انبیا مؤمنین فرشتگان در شدائد احوال و حالات مختلفه داشتند اونها رو جمع کنید از توی قرآن و در پیش آمد روزگار که شبیه به اون حالات براتون اگر پیش آمد خدای را همان گونهی بخوانید که آنان خوانده اند چون اونها ادب دعا رو میدونن و دعایی که در قرآن آمده دعایی که مستجابه یعنی یک بار مستجاب شده لااقل و وقتی خداوند حکایت میکنه از زبان کسی دعایی رو یعنی داره به ما یاد میده که اینجوری باید دعا کنی در این حال چون انبیا به رسول خدا خطاب رسید که اینها کسانی هستند که خدا هدایتشون کرده فب خدا همقتده به هدایت اینان اقتدا کن یعنی همون جوری که اونا هدایت شدن دنبال هدایت اونها باید دنبال هدایت انبیا باید بریم که انبیا چی میگفتن موقعی که بلایی بهشون میرسید مریضی بهشون میرسید گرفتار میشدن کسی در موردشون مکر میکرد کسی اونها رو تحت فشار قرار میداد گفتیم همه اینها هر چیزی که شما فکر کنید روایت از امام هشتم میگه در قرآن آمده هیچ دارویی نیست که در قرآن نیامده باشه هیچ اوزه و پناهی نیست که در قرآن نباشه و بعد یه آیه ای رو مطرح کردیم گفتیم مثلا یه آیه در قرآن هست که کسی طلب داشته باشه از کسی اون آیه یاد داده بهش که چجوری طلبش رو وصول کنه و طرف وقتی نمیده طلب داری از کسی طلبت رو نمیده طلبت رو چجوری وصول کنی تو قرآن یاد داده به ما منتها اینها از اون اموریه که باید خداوند فهمشو به انسان بده چون اونجا نیامده بنویسه کسی که طلب تو را نمیدهد این گونه انجام بده باید ریز بشی تو قرآن بعد میبینی یاد داده خیلی هم صراحتن داره میگه ها اما انسان نمیفهمه خیلی عجیبه وقتی هم که میفهمه میگه چقدر واضحه این مطلب که گفتیم اونایی که پیدا کردن یه جایزه ای هم دارن حالا کیا پیدا کردن از آقایون خب حالا آیه شو بگیم در سوره آل عمران آیه عدد آیهشو حالا فراموشم شده چه آیه، تو سوره آل عمرانه که میفرماد بعضی از اهل کتاب هستن که ان تأمن هو بقنطارن یعده الیک، اگر یک پوست گاو پر از طلا به اونها بدی به تو بر میگردونن، و بعضی از آنها هستن ان تأمن هو بدینارن لن یعده الیک، لن نفی ابد میکنه، اگه یه دینار بهشون بدی به تو بر نمیگردونن، ابدا به تو بر نمیگردونن، ابدا به تو بر نمیگردونن الا ما دوم تو علیه قائما، لن یعده الیک هرگز به تو بر نمیگردونن. بعد یه استثناء میاره الا ما دوم تو علیه قائما، مگر این که بالای سر او دائما به ایستی. این کد کسیه که پولتو بد نمیده، نگفت داد و بیداد کن، نگفت جیغ بزن، نگفت شکایت کن، گفت فقط بالا سرش وایستا. اگر کسی این کارو کنه بدهکار پولشو بهش میده. روایت داره یه شخص اومد پیش امام صادق، در کتاب زهر الربی سید نعمت الله جزائری آورده اینو، به آقا عرض کرد که آقا از یه کسی طلب دارم پول منو نمیده، چند بارم رفتم داد بیداد سر صدا نمیده. آقا فرمود اینی که میگم انجام بده. افرادی که میرن خونش میان یا سر کارش مثلا یه جایی که هست میرن دیدنش میان، تو با اون افراد برو اونجا بشین با اونها که مثلا میرن میشینن، هیچ نگو. آخرشم که همه تموم شد آمدن بیرون، تو با اونها بلند شو بدون این که چیزی بگی بیا بیرون و دوباره فردا همین کار رو انجام بده، دو سه روز این کار رو انجام بده. شخص میگه رفتم روز همین کاری که امام صادق گفته بود انجام دادم، صبح اونایی که میرفتن مثلا کار داشتن با ایشون وارد حالا خونش میشدن دفترش اون جایی که داشته میشستم، تا همه که میرفتن منم بلند میشدم میامدم. میگه روز سوم دوید پول منو به هم داد، گفت دست وردو از سر من، تو منو بیچاره کردی، تو منو بیچاره کردی، و پول منو داد. عجیب این بود که من اینو قضیه رو برای یه شخصی گفتم، میگفت من خودم به یه نفر بدهکار بودم پول نداشتم بدم، میگفت این آقا کارش این بود که میامد دم مغازه ما وامیستاد، هیچی هم نمیگفت، یه ذره جسته کوچولو کوچولو هم بود، وامیستاد تا آخر ساعت کار که ما میرفتیم، میرفتیم دوباره عصری که میامده میدیم در مغازه وایستاده، هیچ نه دعوا میکرد هیچ چی، فقط وایستاد نگاه میکرد. میگفت وقتی من میشنیدم این آمده بدنم میلرزید، میگفت از زیر سنگم شده پولو تهیه کردم دادم به این که بره. آیه قرآن میگه الا ما دمتو علیه قائما، دمتو یعنی دائما، دائما بالا سرش وایستی. از نظر روانشناسی طرف نابود میشه، نابود میشه، لازم نیست سر و صدا داد و بیداد حرف، همون که بیستی طلبتو میگیری. حالا قرآن به این راحتی گفته به ما که لن یعده الیک، ابدا به تو بر نمیگرد، یعنی قصد نداره اصلا بده، الا استثناء میاره ما دوم تو علیه قائما، همین یه کلمه، این کار انجام بدی دو دستی پولتو تقدیمت میکن. اصلا چیزی نیست در قرآن نیامده باشه، منتها یه موقع میگم داره داستان موسی و فرعونو میگه، بعد اونجا داروی یه بیماری رو میگه، وقتی که باز میشه شما میگه این که چقدر واضح بود،
چقدر واضح بود. آقا زن حامله، زن زاوو خیلی ضعیف میشه دیگه، چی باید بخوره که انرژی بگیره؟ شما میدونه انرژی بدن انسان وقتی کم میشه چشم ها ضعیف میشه. خب لذا اونایی که روزه میگیرن چشم هاشون گاهی وقت یکی دو درجه میاد افت میکنه، انرژی بدن کاسته میشه. آیه قرآن در مورد حضرت مریم میگه کلی و شربی و قری عینا، از اون تکیه داد به درخت خرما، خرماری گفت خرما بخور و روش آب بخور. کلی و شربی، بخور و بنوش که قری عینا، چشمت روشن میشه. چشم وقتی روشن میشه که بدن انرژی میگیره. حالا ما فقط میخونیم از روش رد میشیم، نمیگیم اینجا چرا خدا فرمود نفرمود اول وشربی و کلی، مثلا بنوش بعد بخور، یا چرا اینجا اینجوری تعبیر نه؟ چون هر کلمه قرآن که تعبیر کرد خداوند سری در تحتشه. یعنی اگر یه مفسر منصف پیدا می شد، مفسر منصف از اول قرآن می نوشت نمی دانم، مگر چند تا موردی که می دانم که اینا چی دارن میگه خداوند، چرا اینجوری گفته. بپرسید مفسران بزرگ الان، آقا الله لا اله الا الله با لا اله الا هو چه فرق میکنه؟ میگن لا اله الا الله نیست خدای جز الله، لا اله الا هو یعنی نیست خدای جز او، یعنی همون الله. خب بعد الله لا اله الا هو چه فرقی میکنه؟ میگن اینم هیچ فرقی میکنه، همونه، فقط میگه خدا نیست خدایی جز او. بگیم خب اونجایی که پس میگه هو الله الذی لا اله الا هو اونجا چه فرق میکنه؟ میگه اونم هیچ فرق نمیکنه. بابا بگو نمیدانم، نمیدونم چه فرقی میکنه. فرق اگه فرق نداشت که خداوند یه جا نمیگفت لا اله الا الله، یه جا بگه لا اله الا هو، یه جا بگه الله لا اله الا هو، یه جا بگه هو الله الذی لا اله الا هو. بگو نمیدونم. هر کلمه قرآن حضرت امام تو تفسیرشون خیلی مطلب جالبی گفتن، فرمود اکثر این تفاسیری که نوشته شده بر حسب احتماله. مفسری احتمالی داده چنین چیزی مثلا داره میگه خداوند، احتمال خودشه فقط، از این دریا یه قطره برداشته، تازه اگه برداشته باشه یه قطره، بعد بگه اینه علم قرآن، ایناش مردم، این قطره یه که من تو دستمه. خب بعد آقا جان آخرش مثال زدن، مثلا کسی که یونسی مشرب شده، حضرت یونس در دهان ماهی افتاد، فی ظلمات سلاس، در ظلمتهای سگانه، یعنی در سه تا زندان به سر می برد، یکی شکم ماهی نهنگ، کس دیگه زندانی تنگ تر از اونجا داریم، اونم در کف اقیانوس، یعنی تازه از اون زندان بیا بیرون تو اقیانوسه، حالا یک کیلومتر آب بالا سرشه، مثلا 100 متر 200 متر آب بالا سرشه، ظلمت اقیانوس و ظلمت شب، تازه بیای بالا حالا تو وسط اقیانوس کجا بری؟ اونجا یعنی دیگه زندان و گرفتاری بد شدید تر از این دیگه تصور نمیشه. اونجا با این ذکر خلاص شد، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بعد دنبالش جالب خداوند میفرماد و نجیناه من القم و کذالک ننج المؤمنین، و ما این گونه نجات میدهیم مؤمنان را. نجیناه من الغم، ما او را از غم نجات دادیم. پس کسی این ذکر رو میگه از غم نجات پیدا میکنه. و این گونه نجات میدهیم مؤمنان را. آقا چیزی نیست که تو قرآن، حالا همه چیز ذکر نیست که، همه چیز این نیست که شما ذکر بگی این کار درست بشه. بعضی کارا مثل همون طلب، گرفتن طلب راه به دیاد میده، این کار رو کن طلبتو میگیری. مثلا اونجا مریضی داری، فرمود شفا اون عسل، و فرمود شفا اون لناس، شفاست در عسل، در عسل شفاست. شفا هم نکته اینی که با دارو فرق میکنه، طرف دارو میخوره که شفا بگیره. قرآن نمیگه عسل داروه، میگه شفاست، عسل شفاست. هر بیماری که اومد پیش رسول اکرم گفت آقا شکم برادرم درد میکنه، آقا فرمود بگو عسل بخوره، رفت و عسل، آقا گفت آقا برادرم عسل خورد ولی باز شکمش درد میکنه، رسول خدا فرمود خدا دروغ نمیگه، اون کسی که داره دروغ میگه شکم برادر توه داره دروغ میگه. حالا این حدیث یه مقدار جا فکر داره دیگه، چون بعضی از بیماری ها هست هیستری، اصلا یعنی بیماری نیست، تصور بیماریه که بیماری ایجاد کرده، یه چیز بیماری دروغینه، تمارزه، که در بعضی خیلی هم شدیده ها. عسل میگه شفاست، مریض شدی عسل بخور، مریض شدی عسل بخور، چون شفاست. و شما میدونید رسول خدا فرمود المعده تو بیت و کل دائن، یعنی معده خانه تمامی درد هاست. چرا؟ کی میدونه چرا معده خانه همه درد هاست؟ چون از معده غذا به همه اندام میرسه، هر چی که پخش شده تو بدن از اینجا پخش شده. و عسل بهترین دوای معده است، بهترین دوای معده لعقت و عسل. امام صادق فرمود آب عسل، یعنی شربت عسل، ناشتا بخوری، بسیاری از بیماری ها رو خوب میکنه، بسیاری ها. قرآن میگه شفاست برای ناس. خب قرآن رو ما گذاشتیم کنار و باور نمی کنیم قرآن رو وقتی می خونیم، که وقتی میگه شفاست بابا این شفا اینهاش دم دستته، باور کن و استفاده کن. و خیلی چیزهای دیگه ای که هست باورش کن فقط. بعد روز قیامت حسرت میخوریم چه چیزی در دستمون بود و ازش استفاده نکردیم، فقط موقع عروسی ها و ختم ها و برای صوت عبدالواسط و عبدالقابض بخونیم و نچیستیم بخونیم سرمشق زندگیمون قرار بدیم این کتاب رو. هر چقدرش که میفهمیم، تو هر چقدر که میفهمی به قرآن عمل کن. وقتی قرآن ببینه تو بهش عمل میکنی، چیزهایی نشونت میده که قبلا نمیدیدی، نه تو میدیدی نه هیچ مفسری. خب کلمه 96 فرمود آن که در تعیش خود بیندیشد، تعیش یعنی زندگی، ابناء نوع خود را در خدمت خود بیند. ابناء نوع خود یعنی انسانهای دیگر رو که از نوع خودشن، میبینه همه دارن به این خدمت میکنن، چجوری ابناء نوع ما در خدمت ما هستن؟ آقا این لباسی که تنته کی دوخته؟ در اصفهان، در ترکیه، در چین یک نفر نشسته زحمت کشیده که تو این پیراهن بره تن تو. انسان ها فکر میکنن دارن برای خودشون کار میکنن، اون کسی که تو شمال داره سیب و پرتقال کشت میکنه او فکر میکنه داره برای درآمد خودش کار میکنه، او داره برای روزی تو کار میکنه، او داره اون سیب و پرتقال رو میکاره که تو بخوری. حالا یه چیزی تو سرش افتاده، یه انگیزه ای تو سرش افتاده که من کش کنم، پول به دست بیارم، کشتزارم رو توسعه بدم، شالیکاری که دارم توسعه بدم. او داره روزی تو رو به دست میاره، میکوشد که تو سیر شوی. تمام ابناء نوع بشر دارن به تو خدمت میکنن. اون کسایی که تو آفریقان، اون کسانی که تو عربستانن، اون کسانی که هر کس در هر جایی داره کار میکنه تا یه فیضی به تو برسه، لباس تو، غذای تو، نون تو. حالا چون قدیم محصولات تجاری کمتر بود، مثل الان این همه نبود، بود ها، تجار جاده ابریشم از اون ور زمین میرفتن برای تجارت تا اون ور زمین، اما الان خیلی وسعت پیدا کرده. از لباس تنت میبینی از کشور خارجی هست تا جورابی که پاد میکنی، تا پتویی که رود میکشی، تا غذایی که میخوری، همه دارن با هم مبادله روزی همدیگر رو تأمین میکنن. تمام این تاکسی هایی که تو خیابون کار میکنن، یا آقای با حالت جوک اینو میگفت ولی نمیدونست واقعا حقیقتی رو داره میگه. میگه واقعا تمام این تاکسی ها مال منه. میگی نه، من گوشه خیابون وامیستم، هر کدوم میرسن به من بوق میزنه، میگه آقا سوار نمیشید. راست میگه، همه دارن کار میکنن تو رو برسونن، منتها یه چیزی انگیزه ای براش به وجود آمده که پول بگیره. اما انسان های کامل اینجوری نیستن. انسان کامل میگه من دارم کار مردم را میندازم، روزیمو خدا میرسونه، پول هم میگیره ها بابت کارش. حالا اون کسی که داره میده، اون کسی که نداره ازش نمیگیره. میگه من اومدم اینجا کار مردم را بیفته، کار انسان ها، روزیمو خدا میرسونه، اونم روزیش میرسه، اون کسی هم که برای پول میده و روزیش میرسه. و ناخودآگاه اینا دارن برای همدیگه کار میکنن بدون اینکه خودش بفهمه. بنده یه زمانی فکر میکردم چی میشد همه مردم پولدار بودن، فقیر پیدا نمیشد، همه پولدار، همه سرمایه دار. بعد دیدم خب اگه اینجوری باشه چه کسی میاد خاکروبه های ما رو جمع کنه، آشغال های ما رو ببره؟ کی میره رفتگری کنه؟ کی میاد تخلیه چاه انجام بده؟ چه کسی میره تو میدون وایسته بره بنایی و کارگری کنه؟ اگه سیر باشه طرف، میره جارو بکشه، میره کارگری کنه. پس اینکه حالا آیه قرآن داره که میفرماد ما شما رو بعضیتون رو بر بعضی در رزق برتری دادیم، برای اینکه در تسخیر هم در بیایید. طرف نداره، برای تأمینش حاضر بره رفتگری کنه، بره نگهبان شرکت بشه مثلا، میگم ها، بره راننده ی آدمی بشه که چرخی اجتماع به گردش در بیاد. وقت نکته جالب، حالا این داخل پرانتز، اینجا نکته جالب اینجاست که در زمان دولت کریمه اهل بیت، در دولت الزهرا، دولت امام عصر، که همه مردم در رفاهن. روایت داره میگه شما فقیر پیدا نمی کنی بهش صدقه بدی، اصلا صدقه برداشته میشه زمان ایشون، چون هیچ فقیری وجود نداره. اون وقت اون موقع کی میره رفتگری کنه؟ حتی روایت، چندین روایات زیادی داریم، حضرت ندا میکنه هر کی احتیاج داره بیاد پول بگیره، پول بهش بدیم. هیچ کس نمیره جز یه نفر. اونم وقتی میره حضرت اونقدر بهش میده که نمیتونه حمل کنه با خودش. خب اون موقع کی میره رفتگری کنه؟ اون موقع کی میره تو آفتاب زار کشاورزی کنه، بیل بزنه، بنایی کنه، کارهای مشقت و نمیدونم توی سخت‌ترین کاری که از کارها در داخل کوه میکنن چیه؟ معدن. کارهای معدنی رو کی میره انجام بده با اون همه خطرات و سختی ها؟ این باید فکر کنیم روش، فکر کنی تا حالا یه نتیجه ای برسید بعد جوابشو بگیم. حالا فرماد اون که در تعیش زندگی مادی خودش دقت کنه میبینه ابناء نوع خودش در خدمت او هستن، خدمت گذاری میکنن به او، همه میکوشن که این زندگی خوبی داشته باشه ناخودآگاه. پس دور از انصاف است که اونیز عضو فعالی از پیکر اجتماع نباشد. دور از انصافه که تو کار نکنی. بعضیا به عنوان درویشی و عزلت گزینی و به یه سری بهانه ها دست از کار میکشن. ما از دنیا بریدیم، و از دنیا بریدن به معنی کار نکردن نیست که. الکاد العیال کل مجاهد فی سبیل الله، میگه کسی برای درآمد زن و بچهش کار میکنه گویا در راه خدا جهاد داره میکنه. باید جامعه اسلامی تازه پیشرفته تر از جامعه های دیگه باشه در کار کردن. دور از انصاف است که اونیز عضو فعالی از پیکر اجتماع نباشد، منتها در عین کار کردن. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. انسانهایی که تجارت و داد و ستد اونا رو از ذکر خدا باز نمی دارد. که روایت داره این خصوصیت یاران صاحبه. لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، این از خصوصیات یاران امام عصره. یک مصداقش لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، سرگرمشون نمی کنه از یاد خدا، وقت نماز که میشه تجارت رو تعطیل میکنن. یک مصداقش اینه. یک مصداقش اینه که در تجارت و بیع ذکر خدا رو فراموش نمی کنه، خدا رو شاهد و ناظر بر خودش میبینه، بر این تجارتش میبینه، لذا کارش درست انجام میده، خلل در کارش ایجاد نمی کنه. و عضو فعالی از پیکر اجتماع نباشد و بدان خدمت نکند، که ناچار باید بار خود را بر دوش دیگران نهد. یک نفر اگر کار نکنه بارش میفته رو دوش دیگران. و کل بر آنان باشد، یعنی بار گرانی میشه بر دوش دیگران، دیگران کار کنن بدن این بخوره. و شر الناس کل الناس را نادیده بگیرد. این حدیثه، شر الناس کل الناس، یعنی بدترین مردم آن کسی است که بارش به دوش دیگری است، بارش به دوش دیگری است. روایت داره آمدن خدمت امام صادق علیه السلام بود یا رسول خدا بود، شروع کردن از یه نفر تعریف کردن. آقا یه کسی بود تو این سفر با ما خیلی اهل عبادت بود، اهل ذکر و عبادت و دائم نماز میخون، دائم نمیدونم ذکر میگفت، سر سجاده نشسته بود. آقا فرمود خب تو مسیر رفت و آمد طرف خیلی کارایی داره، بس کاراش کی انجام میداد؟ گفتن آقا ما انجام میدادیم، ما با کمال میل کاراشو انجام میدادیم. فرمود شما که خیلی بهتر از او هستید، شما خیلی بهتر از او هستید. شر الناس کل الناس، کسی که بارش به دوش دیگریه بدترین مردمه که بارش به گردن دیگران باشه، دیگران براش کار انجام، او بخواد عبادت خدا کنه. وظیفه توئه که یه کسی اومد خدمت امیرالمومنین، ظاهرن یه باری رو میبرد برای منزل، تو عبای خودش پیچیده بود، گفت آقا اجازه بدید من کمکتون کنم. فرمود نه خیر، من اولا هستم که بار خودم رو خودم ببرم، تو چرا کمک کنی؟ چرا بار من رو دوش تو باشه؟ همین شر و ناس کل و ناس رو اگر انسان فکر کنه دیگه، حتی به کسی نمیگه آقا یه لیوان آب بده به من، چون به اندازه همین کل بر دیگری شد، بارش افتاد رو دوش دیگری که یک لیوان آب رو برای او بیاورد. تا این اندازه آقا جان لباس هاشون خودشون میشستن، حتی همسرشون نمیذاشن همسرشون بشورن لباس هاشونو. تا همین اندازم نمیخواد بارش رو دوش دیگری باشه. حتی بود یه وقتی که چایی میخواستن بیارن، خودشون سینی چایی رو گرفته بودن، چند نفر اونجا بودن، من گفتم اجازه بدید من سینه چایی رو ببرم. فرمود نه خیر، سینه چایی رو خودم باید ببرم، کارم رو خودم باید انجام بدم. فکر نکنید از زیر کار در بره طرف، یک سری حکمت‌های باطنی وجود داره در این عالم. هیچ وقت نگذارید از طرف کسی منتی بر سر شما باشه. چرا آیه قرآن میگه اگر کسی به شما هدیه داد شما هم مثل او به او هدیه بدید یا بهترشو بهش بدید؟ دستور قرآنه. اگر یه کسی یه خدمتی بهت کرد تو هم یه خدمتی بهش کن، چون این گم نمیشه تو این عالم که نظام نظام عدله. او یه حقی بر تو پیدا کرد، همین که مثلا تو رو با ماشین بر رسون یه جا رایگان، مفتی اگه تو رو بر رسون یه جا، این یه حقی تو نظام عالم به گردن تو پیدا کرده. اگر کسی برای تو یه هدیه ای آورد، یه چیزی داد، تو هم یه چیزی بهش بده، اگرچه در وسعت نباشه ولی یه اندک بهش بده. یعنی کارش رو تلافی کن، نگذاری منت روی سر تو بمونه، چون این عالم بی حساب و کتاب نیست. این عالم بی حساب و کتاب نیست. شر الناس کل الناس، بدترین مردم اونی که بارش رو دوش دیگران باشه. بهترین مردم کیه؟ اونی که بار از رو دوش دیگران برداره. مقابل این بدترین مردم کسی که بار خودش رو بذاره رو دوش دیگران، بهترین انسان ها اونی که بار دیگران از رو دوششون برداره، کمک کنه به دیگران. اونم فرق نمی کنه که او از تو تشکر کنه نکنه، چون چیزی تو این نظام عالم گم نمیشه. میگه تو نیکی میکن و در دجل انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. تو بیابان همونو بهت بر میگردونه. چون این عالم یک پیکر است، این عالم یک پیکره، یک پیکر واحده و پیکر زی شعوره، دارای شعوره. شما به هر مظهری از مظاهر این عالم نیکی کنی، جای دیگه از یک مظهری به تو نیکی میشه، همون نیکی بر میگرده طرف خودت. و اگر به یکی از این مظاهر عالم ظلم کنی، هرچند ناتوان ضعیف، جای دیگه این ظلم بر میگرده طرف تو از یه مظهر قوی تر، از مظهر قوی تری بر میگرده طرف تو. جناب فردوسی در میگه وصیتی که حالا به شعره تو شاهنامه، در وصیتی که پدر رستم بهش میکنه، دستان، رستم دستان، که میگه ای پسر دستان، به زیر دستان ستم نکن، که اگر اونها زیر دست تو ان، تو هم زیر دست دیگری هستی. ید الله فوق ایدیهم، فوق کل ذی علم علیم. اگه تو قدرت داری، یه کسی هم از بالا سر تو که بر تو قدرت داره، و این نظام عالم اینو بر میگردونه طرفه. یک مطلبی بگم خدمت عزیزان، خیلی گرانبهاست این مطلب. یک بار در حالت بین خواب و بیداری و اینها، یه شخصی میبینه که یه جوونی اومده خدمت یک ولی خدایی، و داره شکایت میکنه از نفس خودش، و شکایتش اینه، میگه آقا من رفته بودم خونه یک شخصی که خانوم اون شخص تو مهمانی نشسته بود، من چشمم افتاد به ناموس اون صابخانه، به دلم افتاد که من به این خیانت کنم، بعد یه مرتبه به خودم آمدم که این چه فکری بود تو ذهن من آمد، و خیلی ناراحت شدم از دست خودم که من چرا باید چنین فکری تو ذهنم بیاد، منی که اهل گناه نیستم چرا چنین چیزی باید بیاد تو ذهن من که به ناموس کسی خیانت کنم. بعد اون ولی خدا به ایشون فرمود تو ناراحت نباش، تو انسان خوبی هستی، قلب پاکی داری، این گناه مربوط به تو نیست. داستان از این قراره، اون آقا، اون صاحب خانه دنبال نوامیس مردمه، چون دنبال نوامیس مردمه، ناخودآگاه از خودش موجی ایجاد می کند که هر کس در کنار او قرار می گیره به فکرش می رسه که به ناموس ایشون خیانت کنه. منتها یک کسی مثل تو آدم خوبیه، این فکر رو پس می زنه. یک کسی هست نه، آدم خوبی نیست، این فکر رو دنبال میکنه. کما تو دینو تو دان، هر جوری هستی همون جور. این آقا چون نفس کثیفی داره، دنبال ناموس مردمه، این موج رو از خودش ایجاد میکنه که هر کس میاد کنار این، به ناموس این خیانت، این فکر بیاد تو ذهنش که به ناموس این خیانت کنه. این عالم بی حساب و کتاب نیست، این عالم بی حساب و کتاب نیست. شر و ناس کل و ناس، بار رو دوش دیگری نذار، بار از رو دوش دیگران بردار، که این عالم بی حساب و کتاب نیست. همین یک کلمه رو بفهم انسان دیگه میدونه باید چی کار کنه، دیگه میدونه وقتی میخوام محبت کنه لازم نیست بگه خب یه روزی به دردم میخوره، یه روزی این آقا به دردم میخوره. میگه نه، برای خدا محبت میکنم، خدا خودش میدونه چی کار کنه، به همه هم محبت میکنه، حتی به حیوان، حتی به حیوانات. خداوند سبحان انشاءالله چشممون رو به روی حقایق باز کنه و معرفت پیدا کنیم به نظام عالم. اون موقع میبینیم دستوراتی که در شریعت به ما داده شده چقدر منظم و مرتب و منطبق با نظام عالمه. انشاءالله که هممون در مسیر تکامل موفق و مؤید و منصور باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.